ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 23 آذر سال 1397 برابر با 14 دسامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه به همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش و تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رویا کریمی مجد.
خانواده وحیده صیادی نصیری روز جمعه از برگزاری مراسم خاکسپاری این زندانی عقیدتی که 2 روز پیش درگذشت در قبرستان بهشت معصومه قم خبر دادند. تعدادی از فعالان مدنی و همسلولی های پیشین وحیده صیادی نصیری نیز برای شرکت در این مراسم به قم رفته بودند. به گفته خواهر وی مراسم تدفین و سوگواری با حضور ماموران امنیتی برگزار شد.
خوب بود. فقط افتادن شلوغ نکنید، شعار ندید. ما از دوستانش هم خواهش کردیم که این کار رو انجام ندن. بعد که از اونجا هم پا به پای ما بودن امنیتی ها، حتی تو سالن دنبالمون بودن. دوباره رفتیم سر خاک با همون اومدن.
مهدی کاهه دادستان قم روز پنجشنبه اعلام کرد که وحیده صیادی نصیری بر اثر بیماری کبدی به بیمارستان منتقل و بعد از 7 روز فوت شده است، در حالی که خانواده این زندانی عقیدتی میگویند او از چند روز پیش در اعتراض به شرایط خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود و بر اثر عوارض ناشی از این اعتصاب جان خود را از دست داد. وزارت خارجه آمریکا به ابراز تأسف عمیق از مرگ وحیده صیادی نصیری بر اثر اعتصاب غذا در زندان قم، نقض بی‌وقفه حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که شامگاه پنجشنبه منتشر شد از جمهوری اسلامی خواسته است که به مرگ تدریجی زندانیان پایان دهد و فریاد میثمی، نسرین ستوده و دیگر زندانیان عقیدتی را آزاد کند. این بیانیه همچنین با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای که گفته بود هر کس ادعا کند به دلیل انتقاد از حکومت تحت فشار قرار گرفته دروغ میگوید، پرسیده است اکنون چه کسی دروغگوست؟ دفتر ریاست جمهوری ترکیه میگوید رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ روز جمعه در گفتگوی تلفنی درباره افزایش همکاری‌های دو کشور بر سر مسائل امنیتی و تحولات اخیر سوریه توافق کردند. این گفتگو پس از آن صورت گرفت که آقای اردوغان روز چهارشنبه اعلام کرد ترکیه قصد دارد عملیات جدیدی را علیه نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا در شمال سوریه انجام دهد. به گفته آقای اردوغان هدف از این حمله آزادسازی این مناطق از حزب کارگران کردستان پکاکای ترکیه و متحدان آن در سوریه حزب اتحاد دموکراتیک است. ترکیه برخلاف آمریکا پکاکا را گروه تروریستی می‌داند. استفان دمیستروف رسانه ویژه سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگان ارشد ایران، روسیه و ترکیه در مورد سوریه دیدار خواهد کرد. بر اساس بیانیه سازمان ملل این دیدار که از اواسط هفته آینده برگزار خواهد شد بر موضوع تشکیل یک کمیته قانون اساسی متمرکز خواهد بود. کمیته که این بیانیه آن را معتبر، متوازن و همه جانبه خوانده، قرار است پیشنویس قانون اساسی جدید سوریه را بنویسد که مبنای انتخابات آینده سوریه خواهد بود.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیم ساعتی. وحیده صیادی نصیری زندانی عقیدتی فوت شده در زندان به خاک سپرده شد.
یه مقدار ما شک کرده بودیم چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود نمیدونم چی بود.
محمد جواد ظریف از کسانی که در داخل کشور به گفته او دنیا را در غرب میبینند انتقاد کرد.
صحبت چون قوت قلب و اعتماد به نفس دادن به یک نظام سیاسی است که اعتماد سیاسیش رو از دست داده.
و شرکت نفتی روسنفت به فعالیت‌هایش در ایران پایان داد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. مراسم خاکسپاری وحید صیادی نصیری زندانی عقیدتی که به گفته خواهرش 2 روز پیش بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب غذا درگذشت در قبرستان بهشت معصومه قم برگزار شد. به گفته خانواده وحیده صیادی نصیری، این مراسم با حضور تعدادی از همبندی‌های سابق او و همینطور ماموران امنیتی برگزار شده. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با الهه صیادی نصیری، خواهر وحید صیادی نصیری، از او درباره جزئیات برگزاری مراسم پرسیده.
بود فقط گفته بودن شلوغ نکنید، شعار ندید. ما از دوستانش هم خواهش کردیم که این کار انجام ندن. یه مقدار ما شک کرده بودیم چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود. نمیدونم چی بود. ما رو متقاعد کردن که به خاطر پزشک قانونی و کالبد شکافی اینطوری شده. بعد که از اونجا پا به پای ما بودن امنیتی ها، حتی تو سالن دنبالمون بودن. دوباره رفتیم سر خاک با همون اومدن.
خانم نصیری ماموران نیروی انتظامی بودن یا لباس شخصی؟
نه لباس شخصی بودن. تو جمع میچرخیدن و ولی مشخص بود بیسی مینا بهشون آویزون بود.
افراد دیگری هم اومده بودن به جز بستگانتون؟
دوستاش هم اومده بودن، تمام هم سلولی های قبلش، مادراشون، هم دردامون بودن.
پزشکی قانونی به شما گواهی فوت داد که علت مرگ روش نوشته شده باشه؟
فکر میکنم برادر رو دیشب گرفتن، چون که صبح که دیشب دیگه تحویل دادن گفتن ببرید سردخونه بذارید. دیگه امروز صبح که ما رفتیم حتی جنازه رو شسته بودن و ما هیچی ندیدیم. دیگه اونجا هم با دیگه دعوا و چیز رو اصرار که صورتش رو باز کنن که من صورت خونی شدیدم. نمیدونم، امیدوارم که فقط ملغم و کالبد شکافی باشه.
شما برگه پزشکی قانونی رو دیدین؟
ندیدم هنوز، چون برادرم از زور زیر سرمه، حالت روحیش خیلی خرابه.
از مسئولان کسی با شما یا خانواده صحبتی کرد امروز؟
پلیس امنیت صحبت کرد که ما میایم، ولی اگر که بخواید سر صدا کنید جنازه رو نشونه تو میدیم، نه ازتون تحویل میدیم. دیگه ما از همه خواهش کردیم که فقط ساکت باشن تا وحید دفن شه.
پیگیری دیگری انجام خواهید داد خانم نصیری؟
نمیدونم، با برادرم هم صحبت کنم، ولی خب امروز من مشکوک شدم سر خاکش. صورت برادر من خونی بود. پزشک قانونی هم حتی اگه کالبد شکافی هم کرده بود نباید اونطوری خونی میشد.
اثر دیگری هم دیدید روی جنازه؟
هیچی به ما جز نصف صورتش نشون ندادن. هر کاری کردیم که توی غسالخونه برادرها برن ببینن نذاشتن. یه صورتش رو یه خوده که باز کردیم دیدیم جلومونو گرفتن، گفتن بیشتر نباید باز کنید، ولی صورتش خونی بود.
حالا با توجه به این موضوع قصد پیگیری دارید؟
باید راهش رو ادامه بدیم. من نمیذارم خونه داداشم اینطوری پای ماش. نمیتونم از این خونش بگذرم. این جوانی به این مظلومیت رفت، بعد همه جورم ما رو خفه کردن. بخواییم به خفه بمونیم خونش رو پایمال کردیم.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنید با الهه صیادی نصیری، خواهر وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی که به گفته خواهرش دو روز پیش بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا درگذشت. مثل همیشه اگر که نظر، انتقاد، پیشنهاد دیدید درباره هر موضوعی دارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112-24 ساعت باز هست و شما میتونید با ما تماس بگیرید. از طریق تلگرام هم میتونید پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
رژیم خوندی یه بار دیگه دستش به خون یکی از جوانان وطن آغشته شد. وحید نصیری به دست این دشخیمان کشته شد. ما مردم ایران کی میخوام به خودمون بیایم؟ تا وقتی که نوبت خودمون بشه یا یکی از نزدیکانمون، مدارا کردن با این رژیم عاقبتی برای هیچ کدوم از ما نخواهد داشت.
یادتون هست که در حدود 40 سال پیش بابی سانز در ایرلند شمالی بر علیه دولت استعمارگر انگلیس 67 روز اعتصاب قضا کرد و سرانجام جان باخت و تمام دنیا همون موقع این خبرها رو شنیدن، این خبر رو شنیدن و هنوز هم که 40 سال میگذره هیچ وقت از یاد هیچ کس خارج نشده. ولی آقای صیاد نصیری در زندان در سر اعتصاب قضا جون خودش رو از دست داد، هیچ کسی هم به یادش نبود. این است که ما ملت واقعا معلوم نیست چجوری اینجوری خلصه شدیم، چجوری اینقدر نسبت به همه چیز بی‌تفاوت شدیم. خدا بهمون رحم کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
محمد جواد ظریف روز جمعه در چهارمین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان در تهران درباره موضوعاتی از قبیل وحدت ملی، حقوق بشر، دنیای چند قطبی و ابزارهای قدرت و اقتدار کشورها سخن گفت. این سخنان در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری زمینه ها با انتقادهای زیادی از طرف کشورهای غربی و منطقه روبروست. در این زمینه بیشتر بشنوید از کیان منوی.
محمد جواد ظریف با اشاره به موضوع وحدت ملی در ایران از وجود مشکلی نام برد که به توصیف او حل این مشکل می تواند به مبنای رسیدن به یک وحدت ملی در درون نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. ظریف با بیان این که می‌خواهد این مشکل را بی پرده بیان کند گفت که از طیف‌های مختلف فکری در حکومت جمهوری اسلامی، چه کسانی که به گفته اون نامشان را دلواپس گذاشتند و چه آن گروه که طرفدار تعامل با غرب هستند، به توصیف او غرب را به غلط مرکزیت جهان می‌بینند. محمد جواد ظریف با بیان اینکه تحول عمده‌ای در دنیا اتفاق افتاده است گفت که این تحول را باید شناخت و آن تحول به باور او این است که دنیای امروز دنیایی پسا غربی است که غرب و شرق شرکای اقتصادی یکدیگر هستند. محمد جواد ظریف با اشاره به موضوع حقوق بشر گفت معتقد است رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی یک تکلیف قانونی و یک امر اخلاقی، حتی یک وظیفه اسلامی نیست، بلکه بالاتر از آن یک ضرورت ادامه حیات است. ظریف گفت ضدیت با آمریکا بلندترین صدا را دارد و آمریکا را با همین ضدیت میتوان به توصیف او شکست داد. سخنان محمد جواد ظریف در حالی روز جمعه ایراد شد که جمهوری اسلامی ایران در نزدیک به 40 سالی که از به قدرت رسیدنش می‌گذرد، همواره از سوی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و نهادهای داخلی ایران به خاطر نقض و سرکوب گسترده حقوق فردی و اجتماعی در ایران مورد انتقاد شدید بوده است. ایران به خصوص در ماه‌های اخیر صحنه گسترده تظاهرات و اعتصابات گوناگون بوده است. آمریکا و متحدانش همواره جمهوری اسلامی را به زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان، کمک به گروه‌های تروریستی و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و اعمال سیاست‌های بی‌ثبات کننده و پنهانکاری در فعالیت‌های هسته‌ای موشکی متهم کردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام‌ها را رد کردند. کیان منوی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش، محمد جواد ظریف در بخشی از سخنان روز جمعه سیاست خارجی رو حوزه منافع ملی عنوان کرد. وزیر خارجه ایران مشکل را باور غلط برخی در داخل کشور دانست که به گفته او دنیا را در غرب می‌بینند. بیشتر گفتگوی داشتم با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا پرسیدم که روی سخنان آقای ظریف چه کسانی هستند؟
روی سخن در مرحله اول رو به تندروهای اصولگرا هست که به گفته ایشون هم خودشون رو نقطه مقابل آمریکا میبینن و هم آمریکا رو برترین قدرت جهان میبینن، یا تک قدرت اعمال کننده زور در صحنه سیاست دنیا میبینن. ایشون صحبتشون در این زمینه هست که میتونم بگم بیشتر در حقیقت صحبتشون قوت قلب و اعتماد به نفس دادن به یک نظام سیاسی است که اعتماد سیاسیش رو از دست داده، اعتماد شخص، اعتماد حکومتیش رو به قدر قدرت بودن خودش از دست داده و در حال فروپاشی سیاسی است. و ایشون صحبتشون در این هست که اون طور که وانمود میشه ما ضعیف نیستیم در دنیا و بایستی که توان خودمون رو درست بسنجیم، به ویژه اینکه در یه نکته به این مسئله اشاره میکنن که اگر مردم به ما اطمینان نکرده بودن و ساکت نمونده بودن، اون وقت هیچ کس به حرف ما در دنیا توجهی نمیکرد. ولی در این حال اصلا ذکر از این مسئله نمی کنن که درست در دی ماه گذشته ما یک تظاهرات و نارضایتی میلیونی در ایران داشتیم و اینکه مردم حامی حکومت هستند و اعتراض نمی کنند صحبت خیلی درستی نیست، ولی در گفتهایشون حرفای درستی هم وجود داره در اجزا.
آقای براتی، آقای ظریف تو یک بخش دیگه از صحبتهاش اشاره میکنه و میگه که جمهوری اسلامی کنشگر هست و میگه و بعد اضافه میکنه میگه که دنیا امروز کنشگر هست. دقیقا منظور آقای ظریف چی هست از کنشگر بودن جمهوری اسلامی؟
خب ایشون میگن ما یک بازیگر اساسی در صحنه سیاست خاورمیانه و در صحنه سیاست جهانی هستیم و علت دشمنی ها و یا مخالفت هایی که آمریکا و غرب یا کشورهای عربی با حضور ما در دون سیاسی ما در دنیا به ویژه در خاورمیانه میکنن این هست که ما یک اکتور سیاسی هستیم با اعتماد به نفس داریم در دنیا و در منطقه سیاست میکنیم. این صحبت ایشون هست، ولی صحبت از خزینه هایی که این رفتار ایدئولوژیک ادعای بیدلیل برای کنشگر بودن سیاسی در منطقه‌ای که احتیاج به این کنش‌ها اصلا نداره. هیچ کس از جمهوری اسلامی دعوت نمی‌کنه که در سوریه، در یمن و یا در جنوب لبنان و یا در همسایگی اسرائیل کنشگر باشه. اینها همه به اصطلاح وظایفی است که جمهوری اسلامی به خودش داده و کنشگری می‌کنه و ملت ما از این بابت هزینه بسیار گرانی میپردازه. بنابراین بله، جمهوری اسلامی کنشگر هست، درست میگن ایشون. جمهوری اسلامی مدعی است که میخواد در مدیریت سیاسی شرایط در دنیا بازیگر باشه، دارای نقش تعیین کننده ای باشه، ولی همه اینها ادعاهایی است که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا به حال داشته. در بخش خاورمیانه هم موفقیت‌هایی در چگونگی به دست آوردن همپیمانان شیعه مذهب در منطقه داشته، ولی همه این موفقیت‌ها نتیجه‌ای برای کشور ما به بار نیاورده جز تخریب و دشمنی بخش بزرگی از دنیا با ما.
آقای براتی، یک بخش دیگه هم آقای ظریف اشاره میکنه و میگه که دنیای امروز ماست که انحصار را از اختیار دولت ها خارج کرده. آیا منظور ایشون برهم خوردن، به نوعی برهم خوردن برجام و خروج آمریکا و تحریم های از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران هست به نظر شما؟
خب این هم هست، این هم بخشی از اون چیز که مورد نظر ایشون هست، ولی ایشون فکر میکنه که صحنه سیاسی دنیا فقط صحنه حضور دولت ها در سیاست دنیا نیست، بلکه مردم دنیا هم حضور دارن در سیاست ها و به نظر ایشون اکثر مردم دنیا از این نظر بیشتر به اصطلاح با موضع ایران در صحنه سیاسی، اون چیزی که مربوط به مسئله اتمی برجام میشه، حامی حکومت جمهوری اسلامی هستن. این مسئله رو ایشون میخواد بگه در این مورد، ولی خب یک مسئله واقعیتی است که اون چیزی که مربوط به برجام میشه این مسئله ای که هیچ حکومتی که دلسوزی برای خودش و مردمش داشته باشه نمیاد این رو به عنوان مثال مطرح بکنه. درست مثالی که صدها میلیارد خزینه برای ملت به وجود آورده، قحطی به وجود آورده و بعد هم الان با این تحریم‌های جدید وضع زندگی معیشتی ایران رو سخت‌تر کرده. بنابراین ایشون که یک وزیر هوشمند هستن، به نظر من فرد دیپلماتی هستن هوشمند و دارای تجربه، ولی در شرایطی قرار گرفتن که فکر میکنن باید با هوشمندی الان از کلیت نظام دفاع بکنن، چون نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح هوشمندان زیادی نداره در دفاع کمی عقلانی از خودش.
توضیحات مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید درباره اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که روز جمعه در چهارمین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان بیان کرده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
قول نفتی روسنفت تایید کرد که به فعالیتش در ایران پایان می‌دهد. انتظار می‌رفت این شرکت همراه با شرکت ملی نفت ایران تا 30 میلیارد دلار در طرح‌های نفتی سرمایه گذاری کنند. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل لئونتیف سخنگوی روسنفت در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اربکا تعلیق فعالیت این شرکت در ایران را تایید کرد، اما از ارائه جزئیات سر باز زد. پنجشنبه روزنامه روسی ویدومستی به نقل از 3 منبع نزدیک به روسنفت گزارش داد این شرکت قصد داشت طرح‌های به ارزش 30 میلیارد دلار در ایران انجام دهد، اما از پیگیری این طرح‌ها منصرف شده. به گفته مقامات روسنفت که هویتشان فاش نشده، مذاکره با ایران از تابستان گذشته از بیم تحریم‌های آمریکا که سرانجام علیه این کشور اعمال شد متوقف شده بود. همزمان این منابع آگاه به ویدومستی گفتند روسنفت هیچ تعهدی در قبال ایران نداشت، هنوز در طرح‌های مشترک سرمایه گذاری نکرده و از پایان فعالیت خود در ایران متضرر نخواهد شد. به گزارش ویدومستی، انصراف روسنفت از همکاری با ایران در حال است که این شرکت از 4 سال پیش به دلیل مداخله روسیه در مناقشه اوکراین و الحاق کریمه تحت تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار دارد و ایگر سیچین مدیر عامل این شرکت که از نزدیکان رئیس جمهور روسیه است نیز مشمول تحریم است. سال گذشته این شرکت اعلام کرده بود که به دنبال بهره‌گیری از تجربه‌های ایران در دور زدن تحریم هاست. دمیتری جارسکی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است ریسک همکاری با ایران از سود بالقوه آن بیشتر است.
86% روسیه کمپانی باید سرزنشینی سانکسی تا زنچه ایش تو سنکسونی
طبق یک نظرسنجی 86% شرکت های روسی از تحریم های آمریکا می ترسند و این بدان معناست که این تحریم ها کارآمد است. تا کنون تحریم‌ها باعث شده روسنفت از دستیابی به بازار مالی منع شود و در نتیجه بدهی این شرکت به حدود 30 میلیارد دلار رسیده. ظاهراً این همان مقدار است که روسنفت قصد داشت در ایران سرمایه گذاری کند. طرح‌های روسنفت در ایران بسیار بلند پروازانه و احتمالاً بخشی از برنامه این شرکت برای حاکمیت بر بازار منطقه‌ای بود، از هند گرفته تا کردستان عراق. اما این برنامه سیاسی است و همیشه سوددهی آن جای سوال داشت. در حالی که قیمت سهام روسنفت چند ماه است که رو به کاهش نهاده، احتمال دارد توانایی دولت برای پیشبرد این برنامه محدود شده و ناچار پرریسک‌ترین بخش‌های آن را کنار گذاشته. درست است که روسنفت همکنون تحت تحریم است، اما تحریم‌های ایران بسیار جدی‌تر از تحریم‌هایی است که علیه روسیه اعمال شده.
روسنفت 1 سال پیش با شرکت ملی نفت ایران قرار داد اجرای پروژه های مشترک نفت و گاز امضا و اعلام کرد به دنبال استخراج سالانه 55 میلیون تن نفت از میادین ایران است و همچنین پیرامون سواپ گاز با این کشور مذاکره می کند. اما هیچ یک از این طرح‌ها جامعه عمل نپوشید و چند روز پیش وزیر نفت ایران یکی از مشکلات روسنفت در همکاری با ایران را شرح داد. بیژن زنگنه چهارشنبه طی برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت هند به پالایشگاه روسنفت اجازه نداد نفت ایران را فراوری کند.
یک شرکت روسی رفته اون پالایشگاه اسار رو در هند خرید، اجازه نداره از ایران نفت ببره. دولت هند اونی که خودش ویور گرفته برای پالایشگاه دولتیش استفاده میکنه، این اجازه نداد نفت ببره از بانک مایل بودن.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه جمعه گفت از طرح‌های روسنفت بی‌خبر است، اما بار دیگر تاکید کرد روسیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را قانونی نمی‌داند. روسیه بارها گفته راه‌های اندیشیده. تمانع تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود. اما طی یک ماه گذشته زروبژ نفت از خروج از ایران خبر داد و لوکویل نیز تایید کرد تا پایان تحریم‌ها قراردادی با ایران نخواهد بست. همزمان گازپروم نفت و تات نفت اخیراً اعلام کردند تحت فشار آمریکا از همکاری با ایران منصرف نخواهند شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
به دنبال ادامه برخورد ماموران مرزی گرجستان با مسافران تهران تفلیس، علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران در واکنش به این، به گفته او بدرفتاری دولت گرجستان با شماری از مسافران ایرانی، اعلام کرد که اگر شأن گردشگران ایرانی حفظ نشود سفر به گرجستان متوقف خواهد شد. خبرگزاری ایسنا پیشتر گزارش داده بود که ایران مراتب گلایه‌اش را به سفیر گرجستان درباره وضعیت برخورد ماموران مرزی این کشور با برخی اتباع ایرانی ابلاغ کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری ایران در حساب کاربری توییتر خود با انتشار مطلبی درباره ادامه برخورد دولت گرجستان با شماری از مسافران ایرانی نوشته است. او با تأیید چند مورد بدرفتاری با ایرانیان در مرزهای ورودی گرجستان نوشته است تداوم رفتارهای نادرست میتواند به توقف سفر گردشگران به این مقصد بیانجامد. علی اصغر مونسان در این حال تاکید کرده که در حال پیگیری بین المللی این مسئله است. از آبان ماه گذشته گزارش‌های بیشماری درباره بازگرداندن غیر مأمور اتباع ایرانی در مرزهای مختلف گرجستان منتشر شد. خبرگزاری فارس در اوایل آذر ماه با تایید این گزارش‌ها اعلام کرد که گرجستان این روند را در ابتدای آذر ماه شدت بخشیده است. در این گزارش تاکید شده بود که احتمالاً انتخاب سالومه زورابیشویلی به عنوان رئیس جمهوری جدید گرجستان در این رویداد نقش داشته و سیاست‌های ضد مهاجرتی او این روند را تشدید بخشیده است. سالومه زورابیشویلی در نخستین روزهای آذر ماه امسال به عنوان رئیس جمهوری منتخب گرجستان انتخاب شد و قرار است به زودی کار خود را به عنوان رئیس جمهوری آغاز کند. شماری از مسئولان وزارت خارجه ایران در هفته‌های گذشته از راه‌های گوناگون به موضوع بازگرداندن غیر معمول اتباع ایرانی واکنش نشان دادند. روز دوشنبه نیز سفیر گرجستان در تهران به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد تا مراتب گلایه‌مندی و اعتراض ایران از رفتارهای برخی ماموران مرزی گرجستان با اتباع ایرانی به او ابلاغ شود. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از ایرانی‌ها خواسته بود از هر گونه سفر غیر ضروری به گرجستان خودداری کنند. او در این حال تاکید کرد بود برای احقاق حقوق اتباع ایرانی در حال رایزنی با گرجستان است. در آخرین تحول، جواد قوام شهیدی سفیر ایران در تفلیس روز جمعه با داوید زالکانیانی وزیر خارجه گرجستان دیدار و از جمله درباره موضوع تردد ایرانیان به گرجستان گفتگو کرد. یکی از مقام‌های گرجی گفته است که ویزای 45 روزه سفر به گرجستان برای ایرانیان صرفاً ویزای گردشگری است که شماری از مسافران از آن به عنوان ویزای کاری و تجاری استفاده می‌کنند. یکی از مشکلات دیگر که گفته می‌شود در ماه‌های گذشته بر سر راه ورود ایرانیان به گرجستان قرار دارد، بحث‌های مرتبط با کنترل سوءپیشینه مسافران ایرانی است. اما آقای قوام شهیدی سفیر ایران در تفلیس گفته است که تصمیم شبانه مسئولان گرجی و بدون اطلاع قبلی عامل به وجود آمدن این مشکل بوده است. روز دوشنبه شماری از شهروندان ایرانی که در روزهای اخیر از ورود آنان به گرجستان ممانعت به عمل آمده و اصطلاحاً دیپورت شده بودند در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند. ایران و گرجستان از سال 2016 ویزا را برای اتباع یکدیگر حذف کردند. شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت دائم با ارائه مدارک معتبر در مبادی ورودی این کشور می توانند 45 روز در گرجستان بمانند. همین موضوع موجب شده گرجستان در سالهای اخیر به یکی از مقاصد عمده گردشگری ایرانیان تبدیل شود. به گزارش نهاد ملی گردشگری گرجستان، در 11 ماه نخست سال 2018 میلادی حدود 280 هزار شهروند ایرانی به این کشور سفر کردند.